ساعت 7 شب در ایران هستین. صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست که میشنوید. شامگاه دهم شهریور ماه 1396 در ایران، اول ماه سپتامبر سال 2017 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم پروانه وحید منش، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با سلام، مدیر کل بحران استانداری فارس آمار قربانیان واژگونی اتوبوس حامل دختران دانش آموز در این استان را 9 کشته اعلام کرد. شمار قربانیان صبح جمعه 12 کشته و بیش از 30 زخمی اعلام شده بود. اما مقام‌های استان فارس عصر جمعه شناسایی اجساد راننده، سرپرست دانش آموزان و 7 دانش آموز را تایید کردند. از سوی دیگر حال برخی از مصدومان وخیم گزارش شده است. دست کم 2 تن از مصدومان دچار قطع عضو شدند و بنابر گزارش‌های مختلف 1 یا 2 مصدوم دیگر نیز آسیب نخاعی دیدند. اتوبوس حامل دختران دانش آموز که از استان هرمزگان برای شرکت در اردوی ملی فرزانگان رهسپار شیراز بود، حدود 4 بامداد جمعه در نزدیکی داراب واژگون شد. علت اولیه این حادثه خواب‌آلودگی راننده اعلام شد، اما رئیس پلیس راه گفته است با توجه به اینکه راننده فقط حدود 1 ساعت قبل پشت فرمان نشسته بود، علت حادثه هنوز مشخص نیست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه هشدار داد که تنش بین آمریکا و کره شمالی در آستانه ورود به یک درگیری بزرگ است. آقای پوتین در یادداشتی که در وبسایت کرملین منتشر شد بر گفتگوی مستقیم بین تمامی طرف‌ها تاکید کرده و خواستار آن شده است که در پاسخ به کره شمالی از تهدید، توهین و سخنان تحریک‌آمیز پرهیز شود. رئیس جمهوری روسیه همچنین فشار بر کره شمالی برای وادار کردنش به محدودیت در فعالیت‌های موشکی هسته‌ای‌اش را غلط و بی‌فایده خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در پیامی توییتری نوشته بود 25 سال گفتگوی آمریکا با کره شمالی نتیجه‌ای در بر نداشته و رهبران آن کشور گوش شنوایی نداشتند. در مقابل پیونگیانگ نیز پرتاب موشک اخیرش را پاسخی به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی توصیف کرده است که هر سال برگزار می‌شود. و در خبری دیگر، بانک مرکزی ایران در بخشنامه اعلام کرده است التزام بانک‌ها به رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار درباره سود سپرده‌گذاری از روز شنبه به اجرا در می‌آید. شورای پول و اعتبار نرخ دقیق سود سپرده‌های کوتاه مدت و روز شمار را سال گذشته اعلام کرد و بانک مرکزی ایران نیز چندی پیش در بخشنامه‌ای خبر داد شبکه بانکی از روز شنبه ملزم به رعایت این مصوبه خواهد بود. بنابر گزارش‌ها، شماری از بانک‌ها در آخرین ساعات کاری روز پنجشنبه با تبلیغات مختلف تلاش کردند پیش از اجرا شدن این بخشنامه آخرین سپرده‌ها را جذب کنند و از این رو صف‌های طویل در برابر بانک‌ها تشکیل شد. از سوی دیگر شماری از رسانه‌ها با ابراز تردید درباره اجرایی شدن کامل بخشنامه جدید گزارش دادند. برخی بانک‌ها به شرکت‌های بزرگ اطمینان دادند که بخشنامه جدید شامل آنها نخواهد بود. و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید به اقدام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر بستن 3 محل دیپلماتیک روس در خاک آن کشور پاسخ مناسب خواهد داد. تنش دیپلماتیک بین واشنگتن و مسکو که از اواخر دوران ریاست جمهوری باراک اوباما آغاز شده بود، ماه گذشته پس از آن اوج گرفت که مسکو از واشنگتن خواست شمار دیپلمات‌هایش در روسیه را کاهش دهد. وزارت خارجه آمریکا نیز در مقابل روز پنجشنبه با صدور فرمانی خواستار تعطیلی 3 دفتر دیپلماتیک روسیه در سان فرانسیسکو، نیویورک و واشنگتن شد. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم پروانه وحید منش میشنیدید. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بیشتری رو بخونید، بشنوید و همچنین گزارش‌های تصویری ما رو ببینید. و ما در این مجله شامگاهی بار دیگر حادثه رانندگی در ایران جان چندین دانش آموز را گرفت.
چند تا از بچه ها را کشیدن بیرون، رفتن داخل جاده، کمک خواستم و چند تا از بچه ها حتی هیچ شد.
آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر فعالیت‌های هسته‌ای ایران را تایید کرد، اما دولت آمریکا همچنان از بازدید از تأسیسات نظامی ایران می‌گوید.
یعنی فقط به گزارش نگاه نمی‌کنه. خانم هیلی میگه که به هیچ وجه این مثبت نیست، برای اینکه مسئله بازرسی‌ها درش دیده نمی‌شه.
سازمان عفو بین الملل صدور دوباره حکم اعدام برای محمد علی طاهری را در ایران غیر قانونی خواند.
نقض اصل محاکمه و مجازات مجدد افراد هم برای ارتکاب عملی که یک بار در خصوص اون محاکمه شدن و حکم قطعی دریافت کردن هم هست. این یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل.
در این مجله شامگاهی به موضوعات دیگری هم پرداخته ایم. اگر همراه ما باشید تا 8 شب در ایران در بخش دوم این مجله هم میتونید از جمله شنوندگی برنامه هفتگی صدای فردا باشید. همونطور که در خبرها شنیدید، 9 کشته، 2 قطع نخاع و 2 قطع عضو و 10 مجروح حاصل برخورد یک اتوبوس با پایه یک پل در استان فارس است. اتوبوسی که دانش آموزان را به یک اردو منتقل می کرد. بشنویم بیشتر در گزارش رویا کریمی مجد.
این بار دیگر نه سرعت غیر مجاز در کار بود و نه خلاف اتومبیل ها. این بار اتوبوسی که حامل دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستانی بود به پایه پل برخورد کرد. 7 دانش آموز کشته شدند، 1 سرپرست، 1 کمک راننده و 35 مجروح بر جای ماندند. این دانش آموزان ساکن شهرستانهای رودان و میناب در استان هرمزگان بودند که قصد داشتند در اردوی ملی فرزانگان در شیراز شرکت کنند. یکی از نجات یافتگان حادثه به خبرگزاری ایرنا گفته است:
ما از اینجا ساعت 5 حرکت کردیم، ساعت 6 نیمه بود که رسیدیم بندر. تا برنامه اجرا شد شام خوردیم، سوار اتوبوس شدیم ساعت 11 حرکت کردیم. راننده گفت یه ساعت 2 ساعت دیگه وای میسیم، هر چی خواستیم بگیریم. ساعت 1:30 بود که وایسا رفتیم چیز خریدیم. ما داشتیم همینجور حرف میزدیم با بچه ها تا ساعت 3 و بیدار بودیم. بعد دیگه یه ها گفتیم بخوابیم راننده استراحت کنه و مزاحمش نشیم. کلا 10-20 ثانیه بود که ما خوابیده بودیم، دیدم من داخل اتوبوس معلقم، فقط داره خواب میره داخل بینیم، سر خوردم روی آسفالت. رفتم که بیرون، از روی بچه داشتم میدم، میرفتم بیرون، چند تا از بچه ها رو کشیدم بیرون، رفتم داخل جاده کمک خواستم و چند تا از بچه ها. حتی هیچی هم نلاشیم سریم کنیم، فقط یه ملافه.
محمد حسین حمیدی رئیس پلیس راه راهور ناجا گفته است که سرعت اتوبوس در زمان تصادف در حد مجاز، یعنی تنها 88 کیلومتر بر ساعت بوده و راننده اتوبوس تنها 1.5 ساعت رانندگی کرده. با این همه به گفته او اتوبوس به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی راننده به پایه پل برخورد کرده است. به گفته رئیس دادگستری استان فارس، راننده اتوبوس بازداشت شده و دستور داده شده تا تست مورفین و الکل بر وی انجام شود. علاوه بر این، دستور رسیدگی سریع به پرونده قضایی این تصادف و نیز دستور بررسی وضعیت بیمه خودرو و دانش آموزان نیز صادر شده است. محمد رضا عالی‌منش رئیس مرکز مدیریت و فوریت‌های پزشکی فارس گفته است که حال 4 نفر از دانش آموزان وخیم است. این در حالی است که حسن نوری معاون سازمان اورژانس کشور نیز خبر داده که 2 نفر از مصدومان منتقل شده به بیمارستان داراب دچار قطع عضو شدند و 2 نفر دیگر از دانش آموزان قطع نخاع. به گزارش خبرگزاری های ایران، مصدومان حادثه توسط آمبولانس و هلیکوپتر به بیمارستان‌های شهرهای اطراف منتقل شدند. پس از انتشار اخبار در مورد وقوع حادثه، مقامات مختلف در مورد آن واکنش نشان دادند. از جمله وزیر آموزش و پرورش و یکی از معاونان وزیر بهداشت به منطقه سفر کردند. فاطمه سعیدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز این پرسش را مطرح کرده که اصلاً چرا به گونه‌ای برنامه ریزی شده که اتوبوس حامل دانش آموزان نیمه شب در جاده باشد. و از وزارت آموزش و پرورش خواسته است تا یک آیین‌نامه لازم الاجرا در خصوص اردوهای دانش آموزی تدوین کند. ایران یکی از نقاط حادثه خیز جهان از نظر رانندگی است. بر اساس گزارشی که پژوهشکده بیمه مرکزی ایران منتشر کرده، در میان 190 کشور جهان، ایران پس از کشور آفریقایی سیرالئون بالاترین نرخ مرگ و میر را در جاده ها دارد. در سالهای گذشته 10 نفر از دانش آموزانی که در اردوهای مدارس شرکت می‌کردند در سوانح رانندگی کشته شدند. از جمله سال 91 در سانحه برای یک اتوبوس که عازم اردوی مناطق جنگی موسوم به راهیان نور بود، 66 دانش آموز دختر ساکن استان چهارمحال بختیاری جان باختند. سال گذشته نیز یک اتوبوس حامل دانش آموزان همین استان در مسیر برگشت از مشهد واژگون شد و دو دانش آموز جان خود را از دست دادند. اسفند 76 نیز 7 دانشجوی نخبه دانشگاه شریف در تصادف اتوبوس جان خود را از دست دادند.
درباره تصادف برخورد یک اتوبوس با یک پل در استان فارس و کشته شدن 9 تن میشنیدید در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز گذشته در سومین گزارش خود در 8 ماه گذشته از پایبندی ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش خبر داد. یک هفته پیش از انتشار این گزارش، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با تاکید بر لزوم راستی‌آزمایی همه‌جانبه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، از آژانس خواسته بود از پایگاه‌های نظامی ایران بازرسی کند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران با هر گونه بازرسی از پایگاه‌های نظامی ایران مخالفت کرده و دستیابی به این اماکن را آرزوی آمریکا دارد. استند. رویا ملکی همکارم در گفتگو با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، ارزیابی او از آخرین تحولات مربوط به موزه آمریکا را پرسیده است. جلیل روشندل:
سخنان رئیس جمهور فرانسه و همینطور وزیر خارجه آلمان، همینطور سخنانی که خانم موگرینی مسئول سیاست خارجی اروپا گفتن، یه فاکتورایی است که به نفع ایران هست. ولی در این حال باید توجه داشته باشیم که اونها هم هیچ کدومشون حمایت مطلق نکردن، بلکه یک موافقت که منافع اروپا رو متضمن میشه در قضیه دیده میشه و هر کدوم در دراز مدت به هر حال یک تغییراتی رو در اجرای مراحل بعدی برجام ضروری دونستن. در مورد این که گزارش آژانس رو شما نگاه میکنید، میبینید که ایران در طول یکی دو ماه اخیر خیلی با احتیاط عمل کرده، تأسیسات موجود رو، تولیدات آب سنگین یا اورانیوم با غلظت پایین رو کاملا محتاطانه باش برخورد کرده یا تولید کرده. ولی یک موضوعی که من میخوام اینجا اشاره بکنم این استش که مسئله توافق اتمی یک مسئله مطلق نیست، بلکه یک موضوعی است که خیلی وسیع‌تر و مسائل دیگری رو در بر میگیره. از جمله دو تا موضوع مهم بارها در این برنامه هم راجع بهش صحبت کردیم: مسئله رفتار منطقه‌ای و موضوعایی است که مثل مسائل موشکی ایران یا حمایت از گروه‌های دیگر منطقه، اینها گره خوردن با اصل قضیه برجام.
این قضیه تا چه حد میتونه برای آمریکا قابل قبول باشه و بر گزارش ماه آینده رئیس جمهوری آمریکا در مورد برجام تأثیر بگذاره؟
گزارش فعلی آژانس در واقع شروع یک روندی است که گزارش بعدی رئیس جمهور آمریکا به کنگره در واقع خاتمه این فرایند خواهد بود. در حال حاضر فرصت زیادی هم به اون گزارش در ماه اکتبر باقی نمونده. همین الان خانم نیکی هیلی در واکنشی که نشون داده، نشون میده که خیلی آمریکا راضی نیست با این گزارش. یعنی فقط به گزارش نگاه نمیکنه. خانم هیلی میگه که به هیچ وجه این مثبت نیست، برای اینکه مسئله بازرسی ها درش دیده نشده و موضوع دیگری که ظرف 48 ساعت اخیر مطرح شده حمایت ایران از گروه حماس است که خشم بعضی ها رو در واقع ایجاد کرده و نارضایتی و احساس عدم امنیت اسرائیل رو دامن زده. اینها همه مسائلی است که میتونه در نهایت در گزارش نهایی رئیس جمهور آمریکا تأثیر بگذاره.
اشاره کردید به بازرسی ها. ایران گفته که بازدید آژانس از تأسیسات نظامی یک رویاست، اما آژانس گفته که به همه تأسیسات ایران دسترسی داره. به نظر شما مقامات ایرانی در برابر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه موضعی میتونن داشته باشن؟
بستگی به این داره که این فرایند موجب خروج آمریکا بشه از برجام یا علائمی از اون قضیه دیده بشه یا نه. گزارش آژانس در این حال هم نشون میده که سعی شده از وضعیت خروج آمریکا پیشگیری بشه، یعنی با این گزارش مثبتی که داده شده. اما آژانس هم بر صورت نیومده اماکن نظامی ایران رو لیست بکنه یا ایده ای رو مستثنا بکنه. اگر گزارشی مبنی بر وقوع یک عمل خلاف در جایی در ایران صورت بگیره، بر طبق توافق برجام ایران موظف است که اون بازدیدها رو مجاز بکنه، به اجازه بده که از اون نقاط بازرسی بشه. چالش اصلی برای ایران در این مرحله این استش که چجور بتونه بین نکات مثبت و نکات منفی یک بالانس ایجاد بکنه و همچنان توافق ضمنی اروپا رو برای خودش حفظ بکنه و در این حال باعث نشه که دشمنی آمریکا رو بیشتر از این تحریک بکنه، چون خروج آمریکا به نفع هیچ کدام و از جمله به نفع ایران نخواهد.
نظر جلیل روشندل رو میشنیدید، کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا. 19:15 در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید.
من نمیدانم در کشوری مثل ایران که راندخاری، فساد، پارتی بازی، تقلب، خفقان و از همه مهمتر تبعیض و بی‌عدالتی و جفای بر محرومان به اوج خود رسیده است، چگونه نامش را جمهوری اسلامی نهادند و رهبری دینی برایش انتخاب کردند. این هم از عجایب روزگار ما.
دفتر رهبری یک برنامه پخش کرد از رهبر که من از انتقاد بدم نمیاد. وسط سوال من میکنم، بقیه سوالا رو کارشناسا و تحلیلگرا بکنن. آقای رهبر، اگر از انتقاد بدت نمیاد، چرا تمام روزنامه ها رو طی یک حکم حکومتی تعطیل کردی در زمان آقای خاتمی؟ چرا مردم بخوان به اون کسی که دوست دارن رأی بدن شما نمیذارید از طریق شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
خواستم اینو پخش کنی. الان یک آجی زنگ زد گفت چرا به ملت ایران نمیرسه. مثلا بگم واقعا اینا ملت ایران رو به آدم حساب نمیکنن، فقط فکر خودشونن.
آقای روحانی، محروم ترین قشر جامعه قشر کارگران است. واقعا شما خجالت نمی کشید که خواسته به حق این قشر محروم را نادیده می گیرید و به این قشر بدبخت ظلم می کنید؟
یه نگاهی به روابط این حکومت بکنیم با اطرافیانش: القاعده، حماس، اخوان المسلمین، حزب الله، هشت شعبی، حوثی ها. آخه شماها وجدانن با یک نهاد انسان دوستانه، بشر دوستانه تا حالا رابطه داشتید؟ بجز تیم ها و گروه های تروریستی، اسم خودتونم گذاشتید مسلمانایی که اسلام رعوف رو میخوان توسعه بدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه، اعتراض کرده و خواستار آزادی این زندانی عقیدتی شده است. همزمان سه عضو دیگر عرفان حلقه در شیراز بازداشت شدند و از سوی دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران از حکومت ایران خواسته نگرانی‌ها در مورد اعتصاب غذای طولانی زندانیان را برطرف کند. بشنویم بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه 9 شهریور منتشر کرد، محمد علی طاهری، بنیانگذار مکتب موسوم به عرفان حلقه را یک زندانی عقیدتی دانسته و به حکم اعدام او که در تاریخ 5 شهریور توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب و به اتهام افساد فی‌الارض صادر شده، به شدت اعتراض کرده است. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در مورد اعتراض این سازمان در گفتگو با رادیو فردا چنین میگوید:
این حکم اساساً نقض فاحش قوانین بین المللی حقوق بشر از این جهت که بر اساس فعالیت‌های کاملاً مسالمت‌آمیز محمد علی طاهری در چارچوب حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده صادر شده. محمد علی طاهری تمام 6 سال گذشته را در زندان بوده به عنوان یک زندانی عقیدتی و اصلاً نباید این همه سال رو به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در زندان می‌گذرونده، چه برسه به این که دائما از سوی مقامات ایران با مجازات اعدام روبرو بشه.
عفو بین الملل در بیانیه خود یادآوری کرده که این سومین بار است که آقای طاهری با اتهام واحدی به اعدام محکوم می شود و با اینکه این حکم در دفعات گذشته توسط دیوان عالی کشور نقض شده، بار دیگر او را به همان اتهام محکوم به اعدام کردند. رها بحرینی این سوابق را چنین توضیح می دهد.
این سومین باره که مقامات ایران تلاش کردند که برای محمد علی طاهری بر اساس اتهام افساد فلعرض حکم اعدام صادر بکنند. نخستین بار در سال 1390 بود، وقتی که دادگاه انقلاب ایشون رو به اتهام توهین به مقدسات به 5 سال زندان محکوم کرد و در خصوص اتهام افساد فلعرض که از سوی سپاه پاسداران مطرح شده بود گفت که تحقیقات بیشتری لازمه. تمام 4 سال بعد آقای محمد علی طاهری رو در بند 2 الف تحت عنوان انجام تحقیقات نگه داشتن و ایشون تا به امروز هم در همین بند در انفرادی باقی مونده که خود این مسئله هم دائما مورد اعتراض ضعف بین الملل بوده، چرا که چنین مدت طولانی در سلول انفرادی مصداق شکنجه است. و بالاخره در تابستون سال 94 ایشون رو به اتهام افساد فلعرض محاکمه کردن و در اون مقطع محکوم به اعدام شدن. بعدتر دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد و صریحاً در رأی دیوان عالی کشور اومده که فعالیت‌های محمد علی طاهری نمیتونه مصداق فلعرض باشه و بنابراین حکم اعدام ایشون را نقض کرد. پرونده بعدتر به دادگاه انقلاب بازگشت برای بررسی اینکه آیا فعالیت‌های دیگر ایشون میتونه مصداق چنین اتهامی باشه و دادگاه انقلاب هم ایشون رو از باقی اتهامات تبرئه کرد و قرار بود که آقای محمد علی طاهری با توجه به بسته شدن پرونده اتهام افساد فلعرض و پایان یافتن حکم 5 سالشون آزاد بشن و این نهایت تأسفه که به جای آزاد شدن مقامات قضایی ایران تحت نفوذ سپاه پاسداران یک بار دیگر تلاش کردند که محاکمه ایشون بر اساس اتهام افساد فلعرض رو به راه بیندازن و برای ایشون مجددن حکم اعدام شده.
سازمان عفو بین الملل این گونه روند رسیدگی را نقض فاحش حقوق ابتدایی متهم دانسته است. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل:
این روند قضایی نه تنها نقض فاحش حقوق ابتدایی آقای محمد علی طاهری نسبت به حق آزادی بیان و حق آزادی عقیده است، بلکه نقض اصل محاکمه و مجازات مجدد افراد هم برای ارتکاب عملی که یک بار در خصوص اون محاکمه شدن و حکم قطعی دریافت کردن هم هست. این یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل که در این پرونده به طور جدی نقض شده.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، میگوید همه دلایل به اصطلاح جدیدی که در دادگاه اخیر ارائه شد رد شده است. او در این باره پیشتر به رادیو فردا چنین گفته بود:
در دادگاه دلیل جدیدی که ارائه کرد نماینده محترم دادستان، یکی کتاب‌های آقای طاهری بود که هم خودشون هم ما پاسخ دادیم کتاب‌ها همه با مجوز وزارت ارشاد و وزارت ارشاد دولت آقای احمدی نژاد چاپ شده و یکی فیلمی که تحت عنوان حلقه شیطانی تلویزیون پخش کرده بود. اونم آقای طاهری استدلال کردن که این فیلم تقطیع شده و جعلی و بعضا مواردی که اصلا ربطی به آقای طاهری نداشتن و هیچ کدوم از این موارد رو ما نپذیرفتیم.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آقای طاهری شده است. در این میان خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز پنجشنبه 9 شهریور خبر داد که 3 عضو دیگر عرفان حلقه در شیراز به اتهام هماهنگی برای برگزاری تجمع در اعتراض به صدور حکم اعدام برای محمد علی طاهری بازداشت شدند. طی سالهای گذشته نیز شماری از اعضا و هواداران عرفان حلقه در ایران بازداشت شده و برای برخی از آنان حکم زندان هم صادر شده است. تنها در 2 ماهه اخیر 10 تن در اصفهان، تبریز، شاهینشهر و نجف آباد به اتهام عضویت در تشکیلات عرفان حلقه توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند که برخی از آنان به قید کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما از وضعیت پرونده آنان خبری در دست نیست. و همچنان در زمینه حقوق بشر، عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از وضعیت زندانیانی که در ایران اعتصاب قضای طولانی کردند ابراز نگرانی کرده و از حکومت ایران خواسته است این نگرانی ها را برطرف کند. در بیانیه خانم جهانگیر که روز پنجشنبه منتشر شد، از سرنوشت 53 زندانی زندان رجایی شهر که به بند امنیتی جدیدی منتقل شدند، از جمله 15 زندانی بهایی ابراز نگرانی شده. 20 نفر از این زندانیان از روز 8 مرداد اعتصاب قضا کردند که شمار آنان در روزهای بعد به 15 یا بر اساس برخی گزارش‌ها به 18 نفر کاهش یافته است. خانم جهانگیر در بیانیه خود همچنین تأکید کرده که محرومیت زندانیان از تماس با خانواده‌هایشان و عدم دسترسی به وکیل و درمان مناسب مغایر قوانین بین المللی است.
گزارش همکارم حمید فاطمی رو می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
یک روز پس از روز ملی بانکداری اسلامی قرار است مصوبه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی به اجرا در بیاد. مصوبه‌ای که نرخ سود رو از 22 تا 24 درصد به 15 درصد کاهش میده. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه ابتدا از اون پرسیده که از روز شنبه چه اتفاقی در سیستم بانکی ایران رخ میده. فریدون خاوند:
در تیر ماه سال 95 شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در پیوند با کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تصمیم گرفت که نرخ سود علل حساب سپرده‌های بانکی یک ساله رو حداکثر 15 درصد تعیین بکنه. منتها این بخشنامه اجرا نشد و حتی بانک‌های دولتی با توسل به تکنیک‌های مختلف این بخشنامه رو دور زدند و سود بیشتری رو عرضه کردند به سپرده گذاران. امسال دوباره بانک مرکزی تأکید کرد بر همین بخشنامه و از بانک ها و مؤسسات اعتباری خواست که از روز 11 شهریور ماه شنبه از اعمال هر نوع روشی که منجر به افزایش نرخ مؤثر سود سپرده بشه خودداری بکنه و حتی تهدید کرد که مدیران و کارکنان بانک هایی که دست به این کار بزنند تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. بنابراین قاعدتا از فردا با این تهدیدی که بانک مرکزی کرده، بانک ها باید خودشون رو با نرخ 15 درصدی تعیین شده از طرف بانک مرکزی مطابقت بدن، چون که بانک مرکزی معتقده که چون نرخ تورم در ایران پایین آمده، نرخ سود بانکی هم باید پایین بیاد.
اما آقای خاوند، اینطور که خبرگزاری مهر گزارش داده، به نظر میرسه که برخی از بانک ها فعالیت های خودشون رو از هفته گذشته آغاز کردن، پیام های متعدد فرستادن برای مشتریانشون و از اونها خواستن که بیان و سپرده گذاری رو قبل از تغییر نرخ انجام بدن. چه مزیتی داره برای بانک ها که بخوان سود 22 درصد به مشتریانشون بدن در قبال سودی که حالا بانک مرکزی میگه باید 15 درصد باشه؟
دلیل عمدهش اینه که نظام بانکی ایران در وضعیت بسیار بدی است و برای جذب سپرده ها چاره ای نداره جز اینکه نرخ های بالا به مشتریان ارائه بکنه، چون که باید بدونیم بخش بزرگی از دارایی بانک ها فقط روی کاغذ وجود داره، چون که این دارایی های سوخت شدند و دیگه بانک ها به اونها دسترسی ندارند. به اینا میگن مطالبات غیر جاری یا مطالبات معوق. از طرف دیگه بانک ها مقداری از داراییشون را صرف خرید مسکن و زمین کردن به امید اینکه اینا بالا بره، ولی قیمت اینها در حال حاضر پایین اومده به شدت، بنابراین اینا هم قابل نقد شدن نیستن. مقداری از داراییشون هم دادن به دولت، دولت در وضعیتی نیست که بتونه این دارایی ها رو پس بده. بنابراین بانک ها به خاطر این مشکلات ترازنامه‌ای مجبور هستند که سپرده گذاران رو جذب بکنن تا بتونن اولا سود سپرده های قبلی رو بدن و بعد به وضعیت خودشون هم سر و سامان بدن.
اما آقای خاوند، همونطور که شما هم اشاره کردین، این بخشنامه سال گذشته صادر شده و در طی یک سال گذشته بانک مرکزی هیچ برخورد جدی برای اعمال این بخشنامه نداشته. چه ضمانتی وجود داره که بعد از روز شنبه واقعا بانک مرکزی بخواد بر این بخشنامه اصرار بکنه و با بانک های متخلف برخورد کنه؟
ببینید، نرخ بهره بانکی که در ایران بهش میگن نرخ سود بانکی به دلایل شرعی، در کنار نرخ تورم و نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی در اقتصاد کلان ایران هست و بنابراین باید با واقعیت اقتصادی کشور انطباق داشته باشه. با بخشنامه، با فرمان نمیشه نرخ بهره بانکی رو بالا و پایین برد و به همین علت است که وقتی که این بخشنامه ها صادر میشه، چون با وضعیت کشور، با وضعیت بانک ها، نظام بانکی ایران نمیخونه. اینها میتونن از راه متوسط شدن به حیله های حسابداری و محاسباتی سود بیشتری رو پرداخت بکنن، ولو با حفظ ظاهری سقف تعیین شده از طرف بانک مرکزی. با توجه به این نکاتی که عرض کردم، نرخ سودای فرمایشی عملی نمیشه. همونطور که دیدیم توافق سال گذشته در مورد تعیین سقف 15% هم عملا به جایی نرسید، و بنابراین اگر در ساختارهای اقتصاد، در ساختارهای نظام بانکی ایران تحولات اساسی پیش نیاد، این بخشنامه اخیر بانک مرکزی هم دچار میشه به همون سرنوشت بخشنامه های قبلی، چون تازه اگر بانک ها نخوان سود بانکی بیشتری رو ارائه بکنند، به قدری در کشور مؤسسات اعتباری حتی به صورت غیر مجاز وجود داره که اونها این سودها رو میدن و سپرده ها رو جذب میکنن، بانک ها نمیخوان که گرفتار این مشکل بشن.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، استاد اقتصاد در فرانسه. این گفتگو ما رو میرسونه به نیمه این مجله شامگاهی که از ساعت 7 شب در ایران شروع شده و تا 8 شب در ایران ادامه خواهد داشت. دعوت میکنم که همچنان در 30 دقیقه پیش رو همراه این مجله بمانید. اما ابتدا پیش از اینکه گزارش‌های بیشتری رو بشنوید، مروری خواهیم داشت بر سرخط تازه‌ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. شمار قربانیان اتوبوس واژگون شده در استان فارس 9 کشته اعلام شد و بنابر گزارش ها 4 تن از مصدومان نیز دچار قطع عضو یا آسیب نخاعی شدند. رئیس پلیس راه ایران با اعلام اینکه شهریور پرتصادف‌ترین ماه سال است، علت اکثر تصادف‌ها در ایران در این ماه را خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان ذکر کرد. روسیه میگوید به بسته شدن اماکن دیپلماتیکش در خاک آمریکا پاسخی مناسب خواهد داد. دادگاه عالی کنیا نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را ابطال کرد و به برگزاری مجدد انتخابات ظرف 60 روز آینده رأی داد. به گفته کاخ سفید، دولت ترامپ قصد دارد برای کمک به آسیب دیدگان طوفان هاروی از کنگره بودجه اضطراری درخواست کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه در تازه ترین گزارش خود بار دیگر پایبندی ایران به تعهداتش در برجام را تایید کرد. عاصم جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از وضعیت زندانیانی که در زندان رجای شهر دست به اعتصاب غذا زدند ابراز نگرانی کرد. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، میگوید در جریان توافق اخیر این گروه با داعش شخصا به سوریه رفته و بشار اسد را به این توافق راضی کرده است. و یکی از فرماندهان ارشد ارتش آمریکا میگوید برخلاف ادعای روسیه، ابوبکر بغدادی رهبر داعش هنوز زنده است. اما بنابر گزارش‌های رسمی، در سال گذشته میلادی نزدیک به 27,000 پناهجوی ایرانی تقاضای خود را تسلیم مقامات آلمان کردند. در میان این پناهجویان که اکثرا جوان هستند، بیش از 400 پناهجوی زیر 18 سال هم از ایران وارد آلمان شدند که در وضعیت متفاوتی به سر می‌برند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
اداره کل پناهجویان و مهاجران آلمان از 8 تا 10 هر ماه با ارائه آمار تازه‌ای شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش را اعلام می‌کند. با نگاهی به آمار 7 ماه گذشته به خوبی میتوان دریافت شمار پناهجویان از 10 کشور مبدا از جمله ایران در مقایسه با زمان مشابه سال پیش کاهش یافته. بر پایه این آمار، جمهوری اسلامی ایران از 7 ماه پیش به این سو از نظر شمار پناهجویان مقام 5 را در آلمان از آن خود کرده و این در حالی است که ایران در سال گذشته میلادی از این نظر مقام 4 را دارا بود. در این سال نزدیک به 27,000 پناهجوی ایرانی وارد آلمان شدند که در این میان 411 تن از آنها زیر 18 سال سن داشتند. ناهید کشاورز، مشاور و روان درمانگر امور پناهندگان در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره مسیری که این گونه پناهجویان کم سن و سال می بایستی در آلمان پشت سر بگذارند اینطور گفته:
پناهجویان زیر سن قانونی که وارد آلمان میشن طبق قانون برای اونها قیمی تعیین میشه که این قیم کارهای اداری بعدی اونها رو انجام میده و قانونا نباید اینها در کمپ‌های پناهجویان بزرگسال زندگی بکنن. اینها در خونه‌های یا محل‌هایی که مخصوص نگهداری جوانان زیر 18 سال هست زندگی میکنن و مسئولینی دارن که این مسئولین علاوه بر قیمی که وجود داره سعی میکنن که زندگی روزانه اینها رو منظم بکنن، براشون مدرسه پیدا کنن، کلاس زبان پیدا بکنن و در واقع به امور زندگی اینها رسیدگی بکنن. موقعی که 18 سالشون میشه باید تصمیم بگیرن که آیا میخوان تقاضای پناهندگی بدن. وقتی که اینها تقاضای پناهندگی میدن وارد همون سیر عادی پناهندگی در آلمان میشن. اگر که پناهندگیشون قبول بشه که مثل بزرگسالاست، یعنی وارد همون مرحله حساب گرفتن پاسپورت پناهندگی میشن. اگر قبول نشن یا اینکه از اول تصمیم بگیرن که تقاضای پناهندگی ندن چون دلیل کافی برای پناهندگی ندارن، میشه نگاه کرد و دید که آیا امکان وجود داره که از طریق غیر از پناهندگی، از طریق گذروندن دوره‌های کاری اجازه اقامت پیدا بکنن یا نه.
خانم کشاورز، مشاور و روان درمانگر امور پناهندگان در آلمان، در یک مقاله تحلیلی نیز که روز گذشته منتشر شده با اشاره به مشکلات روانی پناهندگان آماری هم ارائه کرده که بر پایه آن از سال 2014 تا 2016 433 پناهجو در آلمان دست به خودکشی زدند که 19 تن آنها جان باختند. سال پیش هم روزنامه‌های آلمان خبر از خودکشی یک پناهجوی نوجوان 16 ساله ایرانی به نام حسین رحیمی دادند که خود را در برابر مجتمع مسکونیش در جنوب آلمان حلق‌آویز کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
وزرای خارجه روسیه و ایران درباره آخرین تحولات سوریه رایزنی کردند. این تماس تلفنی پس از آن انجام شد که وزیر خارجه روسیه تلویحاً نگرانی‌های اسرائیل درباره حضور نظامی ایران در سوریه را بی اساس خواند و گفت مسکو از هیچ طرحی که امنیت تل‌آویو را تهدید کند اطلاعی ندارد. از سوی دیگر رهبر حزب‌الله لبنان مدعی شد این سازمان به کمک روسیه توانسته که طرح‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه را نقش بر آب کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزیران خارجه روسیه و ایران پنجشنبه درباره روابط دو جانبه، وضعیت برجام و آخرین تحولات سوریه به ویژه اجرای توافق‌هایی که در مذاکرات آستانه حاصل شده بود تبادل نظر کردند. لاوروف تأکید کرد مسکو ایجاد مناطق امن در سوریه را دارای اهمیت فراوان می داند، زیرا مطمئن است این راه به بازگشت ثبات به سوریه منجر خواهد شد. باریس یولین، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است هدف بازیکنان خارجی تضمین منافعشان است و نه ثبات در سوریه.
Здесь идет речь не о том, чтобы просто обезопасить всю территорию Сирии, а о том, что будет зона ответственности
между нами. Бахт бар сар тамин амният кул Сурия нест. Зира рошан аст ке Башар Асад хамчанан этебар надарад ва бедун хузур низами Русия ва Иран даргири ха бе суръат аз сар гирифта хоҳад шуд. بحث بر سر تقسیم حوزه‌های نفوذ است. در حالی که کشورهای غربی و عربی پذیرفتند مسکو اجازه کنارگیری اسد را نخواهد داد، رقابت‌ها از عرصه نظامی به حوزه اقتصادی کشیده شده، به ویژه که ضرورت بازسازی سوریه روز به روز بیشتر می‌شود. اگر بحث بر سر تقسیم سوریه نباشد، قطعاً بر سر این است که چگونه بازیکنان خارجی منافع خود را تثبیت کنند.
با گذشت بیش از یک هفته از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به روسیه، دیدار وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور که گفته می شود محور اصلی آن نگرانی های اسرائیل درباره حضور ایران در سوریه بود، همچنان مورد توجه است. در حالی که مهمترین رسانه‌های اسرائیلی این سفر را ناکام دانستند و پایگاه اینترنتی پراودا که نزدیک به کرملین است از اختلاف‌های شدید مسکو و تل‌آویو درباره نقش ایران در سوریه خبر داد، نتانیاهو گفتگوی خود با پوتین را بسیار مهم، صمیمی و سازنده توصیف کرد و دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین بروز هر گونه تنش میان روسیه و اسرائیل را رد کرد. از سوی دیگر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان پنجشنبه شب اعلام کرد محور مقاومت با کمک روسیه موفق شد آنچه او نقشه آمریکا و اسرائیل برای پروراندن داعش و سایر گروه‌های تروریستی خواند را خنثا کند. لئونید واشوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه به ایران پشت نخواهد کرد اما نگرانی های اسرائیل را در نظر خواهد گرفت.
Если взять вот этот уровень геополитический Москва-Тель-Авив, то здесь всё правильно.
اگر در سطح ژئوپلیتیک به روابط مسکو تل‌آویو بنگریم، خواهیم دید مشکلی بین دو کشور نیست و رویکردشان عمدتاً چشم بستن به فعالیت‌های یکدیگر است، به خصوص که نمی‌توانند علیه یکدیگر تحرکی داشته باشند. اسرائیل نمی‌تواند مانع استقرار سامانه‌های دفاعی روسیه پیرامون تأسیسات موشکی ایران در سوریه شود. از سوی دیگر روسیه حملات اسرائیل علیه حزب الله را صرفاً مورد سرزنش قرار می‌دهد. تنها دغدغه مسکو این است که تل‌آویو وارد جنگ با تهران نشود و مطمئناً طی دیدار اخیر پوتین و نتانیاهو مجدداً بر این موضوع تاکید شده.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی مقاله‌ای که جمعه 1 سپتامبر منتشر شد اعلام کرد اخیراً به کمک روسیه زمینه بهبود اوضاع در سوریه فراهم آمده و ضربه جبران ناپذیر به کسانی که او آنها را تروریست نامید وارد شده. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور هفته گذشته بیش از 900 هدف متعلق به تروریست ها را مورد حمله قرار دادند. همزمان جنرال استفن تاونسند فرمانده نیروهای ائتلاف بین المللی برای مبارزه علیه حکومت اسلامی پنجشنبه احتمال داد ابوبکر البغدادی سرکرده داعش هنوز زنده باشد. این در حالی است که روسیه 2 ماه پیش از کشته شدن بغدادی طی حملات هوایی خود در سوریه خبر داده بود. کشورهای غربی روسیه را متهم می‌کنند در سوریه نه حکومت اسلامی که مخالفان بشار اسد هدف اصلی عملیات نظامی این کشور هستند، اما مسکو بر رد این اتهامات مدعی است در سوریه با تروریسم بین المللی می جنگد و پیشرفت‌های عمده‌ای داشته. در حال حاضر هم ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا و هم ارتش سوریه با پشتیبانی نیروی هوایی روسیه و به کمک شبه نظامیان مورد حمایت ایران مشغول بازپسگیری رقعه از حکومت اسلامی هستند. پنجشنبه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد غیر نظامیانی که در این شهر گرفتار شدند تحت حملات شدید هزینه غیر قابل قبول می پردازند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
حدود 1 ساعت رو به دیگه میتونید شنونده برنامه هفتگی پارادوکس باشید و اما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید در ساعت 19:43 در ایران. واشنگتن در واکنش به دستور مسکو برای کاهش چشمگیر پرسنل دیپلماتیک ایالات متحده در روسیه دستور بستن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو را صادر کرده. وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه آورده که 2 ساختمان دیپلماتیک دیگر در واشنگتن و نیویورک نیز که به عنوان ضمیمه‌های تجاری استفاده می‌شدند باید بسته شوند. بیشتر جزئیاتی رو از این تقابل دیپلماتیک واشنگتن و مسکو بشنوید در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
وزیر امور خارجه روسیه میگوید مسکو درخواست واشنگتن برای بستن 3 مکان دیپلماتیک در ایالات متحده را بررسی میکند و پس از مطالعه بیشتر به آن جواب میدهد. سرگئی لاوروف روز جمعه گفت یادداشت مفصلی را تنها شب گذشته دریافت داشته، آن را بازبینی میکنند و همین که تجزیه و تحلیلش پایان یابد پاسخ خواهند داد. وزیر خارجه روسیه در نشستی با دانشجویان انستیتوی دولتی روابط بین الملل مسکو همچنین گفت
ما کل این قضیه را با تبادل تحریم ها شروع نکردیم، آن را دولت اوباما شروع کرد برای خدشه‌دار کردن روابط روسیه آمریکا و بازداشتن ترامپ از ارائه پیشنهادهای سازنده برای اینکه اجرای قول‌های پیش از انتخابات وی جهت عادی سازی روابط با روسیه را شدیداً سخت سازند.
وزارت امور خارجه ایالات متحده شنبه 2 سپتامبر را ضرب الاجل بسته شدن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و 2 ساختمان دیپلماتیک دیگر در واشنگتن و نیویورک تعیین کرده است که به عنوان نمایندگی های تجاری به کار می رفتند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن سارا هوکابی سندرز روز پنجشنبه در یک نشست خبری در پایتخت ایالات متحده گفت
همینک از دولت روسیه می‌خواهیم تا کنسولگریش در سان فرانسیسکو و دفاتر تجاریش در واشنگتن و نیویورک را تعطیل کند. این کار باید تا 2 سپتامبر تکمیل شود. ما گامی استوار و سنجیده برداشته‌ایم در واکنش به تصمیم تأسف‌بار روسیه. می‌خواهیم حرکت نزولی را متوقف و به سوی روابط بهتر حرکت کنیم. در پی فرصت‌ها برای این کار خواهیم بود، اما همچنین خواهان انصاف در تصمیمات هستیم.
اقدام ایالات متحده به دنبال دستور روسیه در 28 ژوئیه 6 مرداد است که در آن از ایالات متحده خواسته شده بود تا اول سپتامبر تعداد کارکنان دیپلماتیک خود در روسیه را به 455 تن کاهش دهد که به گفته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به معنای کاهش 755 تن است. مقامات روسیه آن درخواست را واکنش مسکو به یک قانون ایالات متحده در تقویت تحریمات علیه روسیه بر سر مسائلی خواندند، از جمله آنچه دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2016 عنوان شده است. دسامبر گذشته رئیس جمهوری پیشین آمریکا باراک اوباما با صدور دستور بسته شدن 2 مکان دیپلماتیک روسیه در مریلند و لانگ آیلند نیویورک به خاطر آنچه که دخالت در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خواند، همچنین دستور اخراج 35 دیپلمات روسیه را صادر کرد. با وجود همه این تحولات در مناسبات 2 ابرقدرت رقیب دوران جنگ سرد، روسیه همچنان از سفارتخانه خود در واشنگتن و 3 کنسولگری در شهرهای سیاتل، هوستون و نیویورک برخوردار است و آمریکا سفارتخانه‌اش در مسکو و 3 نمایندگی دیپلماتیک خود در شهرهای سن پترزبورگ، یکاترینبرگ و ولادیوستوک را دارد. دستور بسته شدن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو و 2 نمایندگی تجاری آن کشور در واشنگتن و نیویورک همزمان با ورود سفیر جدید روسیه به واشنگتن صادر شده است. آناتولی آنتونوف در فرودگاه بین المللی دالاس خواهان شکیبایی شد و با اشاره به یک گفته بنیانگذار اتحاد شوروی سابق ولادیمیر ایلیچ اولیانوف معروف به لنین اظهار داشته است همینک نیاز است این مسئله آرام، بسیار آرام حل و فصل و حرفه‌ای عمل شود و به گفته وی به نقل از لنین به عکس العمل‌های عصبی نیاز نیست.
این گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور از تنش در روابط آمریکا و روسیه ما رو میرسونه به پایان بخش خبری و گزارش‌های این مجله شامگاهی رادیو فردا. اما اگر که همچنان همراه ما باشید، در 10 دقیقه پیش رو میتونید شنونده برنامه هفتگی صدای فردا باشید. همچنین اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت می‌کنم که سری به وبسایت ما بزنید. در اونجا اخبار و گزارش‌های متنوعی هست، از جهان سیاست و اقتصاد و ورزش، برنامه‌های هفتگی ما، همه اینها رو میتونید در این وبسایت بخونید، ببینید، بشنوید. بخش چند رسانه‌ای اون اختصاص داره به گالری عکس و همچنین گزارش‌های ویدیویی. هم اکنون اولین گزارش بخش چند رسانه‌ای اولین اجرای گوگوش در ارمنستان هست که یک گالری عکس در این زمینه است. radiofarda.com جاییست که میتونید سر بزنید و همه اینها رو مطالعه کنید و
ببینید. سپاسگزارم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
صدای فردا.
گلوین در دیتاین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من
هستن.
جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما مخاطبان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در برنامه امروز مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر و پیشنهاد خودتون رو از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در میون بذارید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
هنگام استفاده از تلفن‌های هوشمند و شبکه‌های اجتماعی چگونه امنیت خودتون رو حفظ می‌کنید و کدام شیوه ارتباطی یا کدام پیام‌رسان امن‌تر هستش؟ پرسش‌های خودتون رو در مورد امنیت موبایل، تلگرام، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های مختلف برای ما بفرستید. مهدی یحیی نژاد و نیما فاطمی به پرسش‌های شما پاسخ خواهند داد. مهدی یحیی نژاد دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف و دارای مدرک دکترا در رشته فیزیک از دانشگاه MIT است. او از بنیانگذاران وبسایت بالاترین و همینطور مدیر پروژه توشه برای ارسال محتوای دیجیتال از طریق ماهواره به ایران است و نیما فاطمی کارشناس مستقل امنیت دیجیتال و متخصص حریم خصوصی آنلاین. شما میتونید پرسش های خودتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی ما و یا از طریق ایمیل صدا@radiofarda.com برای ما بفرستید و در برنامه‌های هفته آینده تلاش خواهیم کرد به پرسش های شما پاسخ بدیم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز. رادیو فردا.
در این قسمت به تعدادی از پیام‌های صوتی شما که از طریق تلگرام برای ما فرستادید گوش خواهیم کرد و دعوتتون می‌کنم که خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام ما دنبال کنید. آدرس کانال ما t.me/radiofarda و یا از طریق شناسه @radiofarda میتونید ما رو پیدا کنید.
یه جوان 27-28 ساله هستم، لیسانس دارم که سربازم، دارم خدمت سربازی رو انجام میدم. از رادیو فردا خواهش میکنم به درد ما سربازان بپردازه. چه لیسانس دارم ماهی 100,000 تومان 110,000 تومان حقوقم، این کفاف کرایه منم نمیده، همش هم دارم خدمت میکنم. ما رو 2 سال از جامعه، از خانواده، از کار، از همه چی دور میکنن، بعدن دوباره میدن به جامعه. خدا رضا شاه و بیامرزه، سربازی خودش چیز بدی نیست، بله نیازه، ولی حداقل قوانینش بروز شه.
آقای روحانی، این ایرانی که شما در گفتگوی ویژه خبری به تصویر میکشین ایرانی است بدون مشکل، بدون هیچ دغدغه و بدون هیچ آسیب و تهدیدی. اما اون ایرانی که ما سراغ داریم پر از مشکل، پر از تهدید، پر از دغدغه است، به گونه ای که در چشم ما نسل جوان آینده‌ای بسیار تاریک و ناامید داره. نمیدونم، یا ما ایرانو درست نشناختیم یا شما.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش های این هفته ای ما مربوط به خبر درگذشت ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران و وزیر خارجه دولت موقت پس از انقلاب بود. آقای یزدی در سن 86 سالگی در ازمیر ترکیه درگذشت. خبر درگذشت آقای یزدی که به بیماری سرطان مبتلا بود و بیماریش در هفته‌های اخیر رو به وخامت نهاده بود، شامگاه یک شنبه 5 شهریور منتشر شد. مراسم تشییع پیکر ابراهیم یزدی روز پنجشنبه 9 شهریور ماه در تهران با حضور ده قابل توجهی از شهروندان و شخصیت‌های سیاسی برگزار شد. در این مراسم یکی از شعارهای شرکت کنندگان پیام ما روشن هست باید بشکنه و یکی دیگر یا حسین یا حسین میر حسین بود. آقای یزدی در سال 91 در دادگاه انقلاب ایران با اتهامهایی مانند اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب و همکاری با نهضت آزادی ایران به 8 زندان و 5 محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد. شماری از منتقدان میگویند ابراهیم یزدی در جریان محاکمه و اعدام گروهی از فرماندهان ارتش شاهنشاهی ایران نقش داشته است. بنابر روایتی دیگر او تلاش کرده بود تا از نفوذ خود برای نجات شماری از مقامهای پیشین استفاده کند. رادیو فردا مانند هر هفته گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده و در این زمینه با فعالان این حوزه و کارشناسان گفتگو میکنه. یکی از خبرها مربوط به علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار و از چهره‌های شاخص جریان ملی مذهبیه که بخشی از صورتش و چشم راست خود رو پس از عمل جراحی از دست داده. آقای رجایی از سال 1390 به اتهام عضویت در ائتلاف نیروهای ملی مذهبی و اقدام علیه امنیت ملی 4 را در زندان گذراند و در همان زندان بود که به بیماری سرطان سینوس مبتلا شد. خانواده و نزدیکان آقای رجایی ممانعت از درمان وی در زندان را عامل پیشروی بیماری و شرایط امروز او می‌دانند. در سایت رادیو فردا همینطور میتونید به مصاحبه همکارمون الهی روانشاد با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه گوش کنید. وکیل مدافع آقای طاهری خبر داده که بار دیگر برای موکلش حکم اعدام صادر و این حکم روز یک شنبه توسط دادگاه انقلاب ابلاغ شده است. فیلمی هم از هواداران آقای طاهری که به این حکم اعتراض کردند در سایت رادیو فردا منتشر شده.
و یکی دیگر از پربازخورترین مطالب مطلبی بود با عنوان یک ایرانی آمریکایی مدیر ارشد اوبر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای خسرو شاهی 48 ساله مدیر ارشد شرکت مسافرتی اکسپدیا بوده که در مدت 12 سال تونسته این شرکت رو در سفرهای آنلاین ارتقا ببخشه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران در واکنش به اظهارات حسن روحانی مبنی بر اینکه انتخاب بهشت و جهنم در اختیار خود مردم است گفت یکی از وظایف حاکمیت دینی فراهم کردن زمینه ورود مردم به بهشت است. این مطلب یکی از پربازخورترین مطالب در اینستاگرام ما بود. اگر شما هم مایل هستید نظر خودتون رو با دیگر مخاطبان ما به اشتراک بذارید، میتونید به اینستاگرام ما سر بزنید و خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در حوزه فرهنگی باید به یکی از برنامه‌های نمای دور نمای نزدیک اشاره کنیم که همکارمون مهرداد قاسمفر در گفتگویی با مسعود احمدی، شاعر، نویسنده و منتقد ادبیات ساکن تهران تهیه کرده و در مورد سیمین بهبهانی، مهمترین نام و چهره در میان زنان شاعر غزل سرای نیم قرن اخیر. پربیننده ترین عکس ها و فیلم ها مربوط به کاریکاتوری بود که اسد بیناخواهی همکارمون در آلمان کشیده با تیتر خامنه ای دو نقطه آمارها واقعی نیستند. همینطور فیلمی هم از سیل در تگزاس مخاطبان زیادی رو به خودش جلب کرد.
به پایان یکی دیگر از برنامه های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده
بدرود.
خیلی چیز داره پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره.
اینجور که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com